تون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید. میتونید همین الان این برنامه رو به صورت زنده از نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. اینترنتش هم رایگان هست. اما شنونده عزیزی با شماره 0912 4 شماره آخر 4543 گزینه 1 یعنی افزایش فضای سبز و پارک ها را انتخاب کردند. اما همینطور که اشاره کردم، اخبار تحولات سوریه این روزها در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار داره. روز گذشته اجلاس عقبه در اردن برگزار شد. وزرای خارجه برخی از کشورهای عربی در این نشست حضور داشتند و بیانیه پایانی هم صادر شد. آقای حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا با ما هستند تا بیشتر راجع به برگزاری این نشست در عقبه اردن صحبت کنیم. آقای کنانی مقدم سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم جناب شاهزاده، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
ممنونم آقای کنانی مقدم که در برنامه ما مشارکت دارید. آقای کنانی مقدم، می‌خواستم این سوال رو بپرسم که این برگزاری این نشست در حالی که بحران در سوریه ادامه داره و این که چه دستاوردی، آیا دستاوردی اساساً داشته یا نه، میخواستم راجع به برگزاری این نشست برای ما توضیح بدید.
خب همونطور که مطلع هستین، میزبانی این نشست رو اردن در شهر عقبه اردن داشت و وزرای خارجه کشور که عمدتاً در تماس با کشور سوریه بودند به عنوان کشور عربی در این نشست حضور داشتند و عربستان، اردن، عراق، لبنان، مصر، امارات، بحرین، دبیرکل اتحادیه عرب و قطر و رئیس دوره کنونی اجلاس سران عرب هم حضور داشتند. حتی وزیران خارجه آمریکا، ترکیه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم و فرستاده در کل سازمان ملل در امور سوریه جزء شرکت کنندگان بودند. عمدتاً تاکیدشون بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و حمایت از دوره انتقالی در سوریه بود و تلاش می‌کردند که هم شناخت دقیق نسبت به مسائل موجود داشته باشند و همین که تحولات رو با هم یک مقدار مرور کنند. حمایتی که کردن با صدور بیانیه‌ای که در آخر داشت و 17 بند داشت، عمدتاً بر انتقال سیاسی فرایندش بر مبنای سوری سوری و فراگیر بودن با حضور تمامی احزاب و طرف‌های سیاسی و اجتماعی در سوریه برای تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر توافق داشتن. البته غایبین اصلی این اجلاس که نقش اصلی و مؤثری در تحولات سوریه دارن، از جمله ایران و روسیه، حضور نداشتن که خب این خودش یک نقصی در این اجلاس بود. بندهای مختلفی که گفتم 17 بند ماده داره، این که عمدتاً اعلام کردن که ما در کنار مردم سوریه هستیم و خواستار راهکاری برای پشتیبانی از و کمک به ملت سوریه بودن.
آیه کنانی مقدم، عذرخواهی میکنم، حالا بیانیه رو من تقریبا خوندم، اون بندهایی رو که شما اشاره کردید، اما انتقادهایی که مطرح هست نسبت به برگزاری این نشست حالا خیلی ها معتقدند که اساسا برگزاری این نشست چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به اینکه بازیگرهای مختلف در حال تلاش هستند که ایفای نقش بیشتری داشته باشند، از جمله همین کشور ترکیه که شما اشاره کردید. چقدر میخواستم بپرسم که چقدر میتونه مؤثر باشه حالا محکومیت این موضوع و حالا برگزاری این نشست؟
به هر حال خیلی اهمیت داره که یک هماهنگی بین بازیگران منطقه‌ای و بین المللی و کسانی که مؤثر هستند در مسائل سوریه اتفاق بیفته و بتونن به یک جمع‌بندی برسن برای یک خط مشی مشترک برای دولت انتقالی. ما تجربه افغانستان و دولت طالبان رو داریم که خب مدت‌ها کشورهای همسایه و مؤثر در افغانستان برای اینکه دولت انتقالی طالبان بتونه دولت فراگیر باشه تلاش کردن که خب هنوز به اون نتیجه نرسید، اما سوریه شرایطش به نظر من حساس‌تر و بسیار خطیرتر هستش. البته اکثر شرکت کنندگان تلاش میکردن که قطعنامه 2254 رو به عنوان محور اصلی و لزوم توقف عملیات نظامی رو مطرح بکنن، اما به نظر میرسه که کسانی که این آش رو پختن برای سوریه از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا چندان به این بیانیه ها و قطعنامه ها تدبستن نخواهند داد و اونا دنبال این هستن که نقشه خودشون رو برای تجزیه سوریه همچنان در روی میز مذاکرات داشته باشه.
آقای کنعانی مقدم، وقتمون کوتاه هست، محدود هست، این سوال هم میخواستم بپرسم که با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند به طرح آمریکا و رژیم صهیونی برای سوریه، بازیگران از جمله ترکیه و کشورهای عربی کجای این طرح قرار دارند و دارن چه نقش آفرینی میکنن در راستای همین طرحی که آمریکا و رژیم صهیونی برای سوریه در نظر گرفته؟
همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، اولا ترکیه و گروه های تروریستی داعش، شرکت النصره، همین گروه تحریر و شام، خود رژیم صهیونیستی، اینا گروه های نیابتی هستند در رابطه با طرح آمریکا برای منطقه و تلاش میکنن ماموریت هایی که بهشون داده شده رو بهش عمل کنن و در این حال منافعی رو هم برای خودشون متصورن، مثل اینکه رژیم صهیونیستی اشغال جنوب سوریه رو دنبال میکنه، شمال سوریه داره تجزیه میشه و تقسیم میشه به مناطق در اختیار ترکیه و هر کدوم اینا بالاخره همونطور که نوکری میکنن دنبال مزدشون هم هستن در این کار و چندان به فکر مردم سوریه و مقاومت و مسائل منطقه‌ای و بحرانایی که ممکنه اتفاق بیفته و حتی ممکنه منجر به یک جنگ سراسری در منطقه،
یه نوع سهم‌خواهی،
بله بیشتر دنبال سهم‌خواهی خودشون هم و به عنوان نیروهای آران خارجی ها بهش میگن پراکسی، نیروهای نیابتی و جنگ‌های نیابتی رو دنبال میکنن.
بله. خیلی ممنونم آقای کنعانی مقدم از اینکه با در برنامه رویداد با ما همراه بودید.
موفق و معید
باشید. متشکرم، روزتون بخیر. اما شنونده‌ای با شماره 0938-0259 گفتن که گزینه 3 را انتخاب کردن، کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده. اما سؤال پیامکی امروز، به نظر شما چه اقداماتی باید برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها انجام شود؟ گزینه 1، افزایش فضای سبز و پارک ها. گزینه 2، توسعه حمل و نقل عمومی. گزینه 3، کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده. و گزینه 4، افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست. گزینه خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید. اما در بخش بعدی برنامه امروز راجع به لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب صحبت خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای آقا تهرانی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، ارادتمندم، خوبه انشاءالله.
زنده باشی، متشکرم. ارادتمند، خیلی ممنونم که در برنامه رویداد با ما هستید. راجع به لایحه حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب که در شورای نگهبان هم تایید شده و به قانون تبدیل شده، میخواستم بپرسم که آخرین روند برای اجرایی شدن این لایحه به کجا رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدمت حضورتون و همه عزیزان سلام میکنم و سلامتیتون از درگاه الهی خواهانم و متشکر که به دنبال اینید که زحماتی که تو مجلس کشیده میشه و عزیزان تو دولت کار میکنن اینها به گوش مردم برسه و هممون مطلع باشیم که چی کار داریم میکنیم. خیلی زحمت کشیده شده برادرم برای اینکه این قانون تدوین بشه. حدود تقریبا یکی دو سه ساله که درگیر اینیم و کمیسیون فرهنگی سفت ایستاد از اول و بعدم 85ش کرد، 85ی که شد رفت شورای نگهبان و برگشت. حدود 6 مرتبه شورای نگهبان رفت و اومد کرده. البته قانون گاهی در 15 بارم میره و میاد، طوری هم نیست، باید بره و بیاد اصلاح بشه و موارد ابهامش یا خلاف مثلا قوانین بالادستی اگه داشته باشه یا با اونها سازگاری نداشته باشه با قانون اساسی جایی، باید همه اینا اصلاح بشه و ترمیم بشه، درست بشه. این قانون انجام شد، همه این کاراش انجام گرفته و شورای نگهبان هم دیده و تصویب شده دیگه، خب قانون شده. بعد اینکه شورای نگهبان حتی وقتی که از مجلس برای اولین بار برده میشه پیش شورای نگهبان، همین که شورای نگهبان اولین ایرادو میگیره دیگه به اصطلاح نمیتونن اینو به همش بزنن دیگه، باید بره تا ته که رفته و تمام هم شده و قانون شد. وقتی قانون شد برای اجرایی شدنش، این باید وقتی که دست رئیس مجلس میرسه، رئیس مجلس این رو باید به رئیس جمهور بفرسته و رئیس جمهور ابلاغ باید بکنه. اگه رئیس جمهور ابلاغ کرد که خوبی چی، اگه ابلاغ که دیگه به دستگاه های مختلف میزنه که این وظیفتون عمل بکنه اینا، اگه نکرد این کار حالا به هر دلیلی، بعد 15 رو خود رئیس مجلس باید این اقدام رو انجام بده که نمونه هم داشته، مثل قانون امر معروف از منکر مثلا آقای روحانی قبول نداشت، حتی جلسه حل اختلاف بین مجلس و دولت هم گذاشته شد و خود بنده هم اتفاقا شرکت کردم. اون موقع دولت ایشون 3 نفر رو فرستاده بودن برای اینکه راجع به این بحث بشه و بحث شد. اون جلسه ای دارن که اون موقع آیت الله شاهرودی بودن رئیس جلسه، خدا رحمتشون کنه، بعد تمام شد و رئیس مجلس ابلاغ کرد، با اینکه رئیس جمهور ابلاغ نکرد ولی رئیس مجلس اون موقع آقای داریجانی بودن ابلاغ کرد.
الان ابلاغ شده این؟
الان نه، هنوز ابلاغ نشده. وقتی که این قانون اومد ما خبردار شدیم که آقای قالیباف گفتن که من سراغ گرفتم که چیکار کردی، چرا پس دولت اقدام نمیکنه، ورود نمیکنه. ایشون گفتن که از شورای امنیت مثل که یه گفته‌ای هست که نظری دارند و اینا. بعد من دنبال کردم ببینم چگونه است، گفتن که بله دبیر شورای امنیت چیزی رو نوشتن که مثلا یه دو سه ماه صبر کنید. به خود آقای قالیباف هم گفتن یه همچی طوری من بعد از سه ماه این کار رو میکنم و وقتش هم همین ایام. ایشون که چند وقت پیش تو مصاحبه خودشون گفتن تا 23 این ماه این زمان تمام میشه.
بله، حالا انشالله که این قانون هرچه سریعتر ابلاغ بشه، این لایحه‌ای که تبدیل به قانون شده و توسط شورای نگهبان تایید شده،
خیلی کار خوبی شده. دلم میخواست که عزیزانی که گاهی از اوقات نقد میکنن یا نقد دارن لطفاً بخونن قانون. ببینید واقعا زحمت چند ساله کشیده، همطور یهو دیشب نخوابیدیم امروز صبح پاشیم بگیم این قانونه.
بله، حالا ما چون وقتمون کوتاه است به همین موضوع هم می‌خواستم اشاره کنم. سوال بعدی من همین بود که چون شما در جریان کامل این موضوع و این لایحه بودید، می‌خواستم راجع به این یه توضیح مختصری به ما بدید که این قانون چطور می‌تونه باعث حمایت از خانواده ها بشه.
بله، ببینید این قانونی که نوشته شده تقریباً بیشترش بحث ایجابیه که ما سه تا تقریبا قانون تو مجلس تو کمیسیون ما گذرانده شده، همش هم اتفاقا مربوط به یکیش تسهیل ازدواج جوان ها، یکی برای به اصطلاح جوانی جمعیت چیکار کنیم که زودتر ازدواج کنن بچه ها، جمعیت ما جوان باشه، به دنبال اون این لایه که قانون حمایت از خانواده است که از طریق ترویج فرهنگ فافجا به اصطلاح قانون شد که تمام شده، به دنبال اینیم که جامعه ما یک جامعه زنده باشه و حمایت درستی از خانواده بشه. ببینید اگر بنا باشه مثلا اوریانی و کشف حجاب و اینا تو جامعه ما را بیفته، عوارضی داره. الان غربیا خودشون مبتلان به این بیماری ها و نمیتونن هم حلش کنن، وقتی که کشف حجاب اینا را میفته زندگی ها مورد به اصطلاح خود خانواده مورد تهاجم قرار میگیره، طرف مرد میره بیرون حالا با افراد مختلف، انواع مختلف آدم هایی که مثلا چجور اومدن بیرون، به اینا نگاه میکنه، علت دوام درگیر میشه با اینها. خب اینا قاعدتا هر کدام یه حسنی هم ممکنه داشته باشن. به نظر شما آدم به زندگی، به خانومش که چند تا حسن داره، یه علاقه داره، علاقه پیدا میکنه، زندگی از دست میره، خانواده که از دست رفت، یه مرد برای خونه، برای حمایت از زن، از بچه، از اینا آمادگی نداره، برای همین اصلا میره، همه اینا رو فراموشی خواهد کرد. برای همین تو این قانون خیلی چیزا آوردیم. ما اول اومدیم کاری که کردیم دستگاه های دولتی رو به خط کرد. مردم گاهی خیال میکنن همین روز اول میخوان با مردم طرف شیم. بعضی از دولتی ها هم متاسفانه همینطور القا میکنن. اصلا اینجور نیست.
فکر میکنم اگر یک مقداری بیشتر راجع به محتوای اون برای دستگاه‌های مختلف برای مردم توضیح داده بشه خیلی بهتر، پذیرشش بهتر هست.
الان مثلا ما سازمان صدا سیما، سازمان تبلیغات، آموزش پرورش، وزارت علوم، بهداشت، علمی فناوری، کشور، ستاد، حوزه‌های علمیه، شهرداری‌ها، بهزیستی، ورزش و جوانان، اقتصاد، سمت، راه و شهرسازی، ارتباطات، میراث و فرهنگی، میراث فرهنگی، اطلاعات و سازمان اطلاعات، برنامه و بودجه، اداری استخدامی، امور زنان، فراجا، قوه قضاییه، سازمان بسیج، ستاد امر مرکزی مرتضی، همه این 24 تا دستگاه رو به اصطلاح اول داریم به خط می‌کنیم که مثلا فرض کن پارک هایی که الان شهرداری درست میکنه، حتما باید 20% پارک ها برای خانوما باشه، حتما یه فضای جدی برای شنای بانوان باشه جدا، و با این بودجه میخواد. اگه این قانون نداشته باشه ما بودجه نمیتونیم براش تدوین کنیم. وقتی این درست بشه بعد الان همین بار تو مجلسمون تو بودجه یک ساله نسبت به اینا حساسیت نشون دادیم و واقعا هم مجلس همراهی کرده با ما. یعنی اینو بپرسید خیلی چیزایی که تو مجلس درباره بودجه مطرح میشه معمولا رأی نمیاد، اما وقتی بحث فرهنگ میشد اینا مردم حساس. البته ببینید این مانع بحث اقتصاد و رسیدگی و مسئله اقتصادی اینا نیست، اون جای خودشه و باید به فکر بود تا درست رفت جلو. این هم یه مسئله دیگر ماست که باید حل بشه. من فکر میکنم اینها رو اگر قانون رو دوستان ببینن جز این که تأیید کنن چیزی به ذهن آدم نمیاد و الحمدلله 74 ماده در جهت اومده که زندگی انشالله قول میدیم اگه این را بیفته به دنبالش طلاق کم خواهد شد، ازدواج ها زودتر خواهد شد، جوانای ما بعد به دنبال شغل به طور جدی تر خواهند رفت. اینا آثار و برکات جدی است که به دنبال این خواهد اومد.
ان شاء الله
یه اساسی است که روش فکر شده و ان شاء الله جواب.
ان شاء الله. خیلی ممنونم حجت الاسلام و مستقیم مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، که با برنامه رویداد همراه ما بودید. متشکرم. شنونده با شماره 0912-6451 گزینه 4 یعنی افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست را انتخاب کردند. شنونده با شماره 0935-3915 گزینه 3 یعنی کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده را انتخاب کردم. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما چه اقداماتی باید برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها انجام شود؟ گزینه 1، افزایش فضای سبز و پارک ها. گزینه 2، توسعه حمل و نقل عمومی. گزینه 3، کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده. و گزینه 4، افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست. گزینه خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید. اما پرونده بعدی امروز راجع به همسانسازی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد هست. آقای دکتر جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و مجلس با ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شنوندگان عزیز و آقای شاهسوندی خدمت عزاداری و همکارانتان هم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هستم.
زنده باشین. آیه دکتر، میخواستم سریع بریم سر اصل مطلب، با توجه به اینکه وقتمون هم کوتاه هست. نقدهایی به این همسانسازی نرخ ارز هست، همیشه موضوع تک نرخی شدن مطرح هست. آیه اینکه تک نرخی شدن خوب هست یا بد هست و اینکه رسیدن به قیمت بازار میتونه چه شرایطی رو ایجاد کنه و اساساً الان شرایطش هست برای اینکه نرخ ارز همسان سازی بشه به نظر شما؟
خب این بحث ارز که همه کشورهای دنیا به یک شکلی به ارز نیاز دارن، از جمله ایران، خصوصا در بعضی از مسائل اساسی واردات بعض وسایل کارخانجات، مواد اولیه و حتی کالاهای اساسی زندگی نیاز به ارز داره. این که ارز چند نرخی، مثلا یکی یه زمان 4200 بود و نقدهایی باش بود، چون در ارزی که فاصله داره با ارز آزاد قطعا فساد ایجاد میشه و نگرانی نمایندگان مجلس و مردم بود که خلاصه ارز 4200 یا ارز 28500 که الان امضای 1403 هم داره میدن، آیا این به سفره مردم مصرف کننده نهایی که حمایت از مصرف کننده نهایی از میرسه یا نه؟ قطعا ما فسادی در این قسمت ها داریم، چون ارز چند نرخی است. حالا در قانون بودجه 1404 که تقریبا ما تفسیرها را تمام کردیم، 11 میلیارد یورو که 12 میلیارد دلار تقریبا میشه، ما به دولت اجازه دادیم که ارز ترجیحی، همان ارز 28500 دیره که در سال 1404 دولت 38000 تومان میخواد حساب بکنه. ما یک بندی در قانون بودجه هم داریم که شما دیگه ارز 28500 دیره 38000 تومان میبرین، نزدیک 120000 میلیارد تومان تقریبا آزاد میشه، منابع دست دولت میاد که دولت اینو باید بازپرداخت بکنه به طبقات زیر 15 که اجتماعی که به شدت نیاز به حمایت دارن. از اون ور ارز نیمایی داریم که ارز نیمایی هم خودش در داخل خودش دچار مشکله، یعنی افرادی که از این ارز استفاده میکنن و باید برگشت ارز رو با همین قیمت بیارن به داخل کشور، متاسفانه خب این محاسبات یه مقدار محاسبات خیلی خوبی نیست. در نتیجه قرار شد که دولت در 1404 این کار رو بکنه، این ارز نیمایی و ارز آزاد تقریبا به هم نزدیک بکنه و این یه سری خوبی هایی داره، یه سری خوب نقضی داره. خوبیش اینه که فساد کم میشه و منابعی که آزاد میشه، ما انتظار داریم که منابع رو دوره بیاد به طبقات پایین دست یا در بخش تولید کمک بکنه و این اون بخش مشکل حل میکنه. ولی از این باید ما قطعا در سال آینده جهشی داریم. از ما انتظار داشتیم که دولت در سال 1404 این همسانسازی ارز و تغییر ارز رو انجام بده که متأسفانه ما چند روز دیگه شنیدیم که دولت
آی دکتر چون وقتمون محدود هست فقط اینو میخواستم بپرسم که قطعی شده دیگه درسته؟
این تو قانون قطعی شده ولی در الان دولت در حال حاضر داره اقدام میکنه به شبه عید نزدیک شدیم واقعا یک کار بسیار سختی است یعنی ما شاهد
سرعتی
قیمت ها داریم که این خودش مردم را دچار مشکل
کنه. خیلی ممنونم آقای دکتر کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و مجلس که در برنامه روی داد همراه ما بوده.
موفق باشین. خدا
متشکرم. اما در پرونده بعدی راجب بی‌تفاوتی گروه‌های مسلح در سوریه نسبت به تعرض سرزمینی توسط رژیم صهیونیستی گفتگو خواهیم کرد با سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سید افقهی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم.
زنده باشید. آقای سید افقهی، ما وقتمون کوتاه هست، 3 دقیقه فرصت داریم. این سوالم هست که با توجه به این که حملات رژیم صهیونیستی ادامه داره، همین شب گذشته بیش از 60 بار حمله هوایی رژیم صهیونی به خاک سوریه بوده، دلیل این بی‌تفاوتی گروه‌های مسلح که حتی یک موضع‌گیری هم نکردن نسبت به این تعرض رو شما در چی می‌بینید و تحلیل شما در این باره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ظاهراً به نقل از آقای ابو محمد جولانی یا همون احمد الشر به قول معروف، یه نوع گله کرده، اعتراض نکرده، ولیکن بارها و بارها هم از ایشون و هم وزیر امنیت داخلی دولت موقتشون آقای ارنوت پرسیدن، گفته بود ما حالا مسائل مهمتری رو پیش رو داریم، تأمین آب و برق مردم رو ما باید تأمین کنیم. خب یکی نیست ازشون بپرسه که در کشوری که نه سیادت داره، نه تمامیت ارضی داره، نه امنیت داره، چطور شما میخواید آب و برق رو،
نه زیر ساخت های سید افقهی،
زیر ساخت ها حالا فعلا اولویت رو دادن به بمباران های مناطق راهبردی نظامی امنیتی، میرسه به مراکز پژوهشی، به زیر ساخت ها و در واقع علت اصلیه. البته من معتقد نیستم بی‌تفاوتن، اینا همراه هستن و همسو هستن با رژیم صهیونیستی. بنابراین مسئله اینه که اساس در رو سرکار اووردن این تروریست ها، حالا چه احرار شام و چه تحریر شام، چه جبهه النصره و نمایندگی که اینا در واقع بیش از 30 گروه هستن، اینا همشون وابسته به رژیم صهیونیستی و وابسته به آمریکا هستن. همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودن که کل این عملیات، اتاق عملیاتش، اتاق جنگش، طراحیش، حمایتش در واقع با آمریکا و اسرائیل بوده، منتها ترکیه اینجا در واقع حمالات الحطب بوده، آتش بیار معرکه بوده، لوجستیک میدانی و حمایت میدانی از اینا میکرده و متاسفانه قبل از اینکه مشخص بشه این دولت کی منتخبش کرده، کی چیزو میخواد شکل بگیره، ما دیدیم که رئیس سازمان امنیت ترکیه ابراهیم قالی، آقای هاکان فیدان وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت قطر سوار ماشین میشن با رانندگی خود آقای ابو محمد جولانی و این نشونده که نه به هیچ قانون بین المللی احترام نمیذارن و تحت عنوان اینکه ما اومدیم حمایت از انقلاب سوریه بکنیم، انقلابی که در واقع بخش عمده از این تروریست ها اصلا سوری نیستن، آقای شاسوانی، اینها تاجیکی و نمیدونم ایگور و
ملیت های مختلف،
بله، اینا میخوان چطور جا بگیرن در این دولت. بنابراین این پر واضح هست که اینا نه فقط بی تفاوت هستن، بلکه دقیقاً اینا همسو و همراه و از قبل طراحی شده که آمریکا چه کار خواهد کرد در سوریه، رژیم صهیونیستی سهمش چقدره، ترکیه سهمش